اقیانوسی آرام.
به نام خداوند بخشنده مهربان، آفریدگار باران و پرنده، خداوندی که به پرنده یاد داد از زمین به آسمان کوچ کنه، حتی اگه دانه گندم فقط روی زمین پیدا بشه، و به باران آموخت سفیر ابرها و آسمان باشه و به زمین بیاد، حتی اگه در دستان آتشناک کویر از دست بره. سلام. میخواییم از راه بگیم، راهی که میتونه ما رو به سعادت ابدی برسونه و رسمی که کمک کنه تا در راه بمونیم. خوشحال میشیم که شما هم اینجا باشید و بمونید. داشتن بهترین ایده دنیا به هیچ دردی نمیخوره مگه اینکه روش کار کنیم. خیلی وقتا ایده های خوب و خلاقانه داریم ولی بهشون اهمیتی نمیدیم و مدام میپرسیم چرا؟ برای چی باید این کار رو انجام بدم؟ اغلبم سراغ کارایی میریم که به قول خودمون توش پول باشه. خب اینجوری از کارمون لذت نمیبریم و کار برامون مایه نشاط و سرزندگی نیست. ممکنه اینجوری و از این راه خیلی خوبم پول در بیاریم ولی رنگ شادی رو نمیبینیم. راه شادی و خوشبختی از مفید بودن میگذره. شاید در لحظه اول به نظر درست نیاد ولی اونی که یک ایده خوب و انسانی داره، اونی که پی کار مفید و سازنده میره، بیشتر از کسی که فقط پی ثروت‌اندوزی شادی رو احساس میکنه و به دست میاره. آدمای دنیای امروز طعم شادی رو کمتر میچشن چون به جای شادی واقعی و معنوی میرن سراغ شادمانی های گذرا. یادم میمونه شادمانی و نشاط واقعی در سایه درک درست از زندگی به دست میاد و زندگی جاده‌ای نیست که بشه تنهایی از اون عبور کرد. مطمئنم که شما هم یادتون میمونه.
رسیدن به خوشبختی، رسیدن به موفقیت یه راه داشته باشه، فکر می‌کنین اولین قدم برای اینکه آدم پاشو توی راه خوشبختی و راه موفقیت بذاره چیه؟
مسیری که داره میره توی زندگی برای خوشبختی، اولین چیز که باید داشته باشه ایمان داشته باشه. تلاش و کوشش بسیار زیادی باید انجام بده. بدونه که این راهی که داره میره زمین خوردن توش زیاد داره، ولی باید بلند شه و ادامه بده تا بتونه به راهش برسه، تا به هدفش برسه.
شد چند تا چیز. اول باید هدف داشته باشه، ایمان و پشت کار داشته باشه، از شکست خوردن هم نترسه.
دقیقاً.
اینکه آدم ها هدف داشته باشن یا نداشته باشن و مقصدشون رو از این راه مشخص کنن یا نکنن چقدر تأثیر داره و اینکه به اون آخره برسن یا نرسن.
خب البته باید برای هر کاری برنامه ریزی کرد. درسته این مسائل و این مشکلاتی که این چیزایی که گفتم سر راه آدم قرار میگیرن، بخوای نخوای. ممکنه شما یه غذایی رو می‌خوای درست کنی، یه تعدادی مهمون داری، باید بدونی چقدر تهی تدارک ببینی، ممکنه یه غذات بسوزه، ممکنه یه غذات باب میل یه مهمون نباشه، پس این همیشه یه سری مشکلات برای یه مهمونداری ساده. به همین ترتیب وقتی مشکلات زندگی آدم هم بخواد به یه خوشبختی، به یه کانون گرم، به یه آرامش، به یه شغل خوب، به یه تحصیلات عالیه، به یه فرزند سالم و مؤدب و موقر برسه، باید برای هر کدوم اینا جداگانه تلاش خاصی بکنه. پس هر کدوم مسیرش جداست، ولی وقتی هدفتو مشخص بکنی، وقتی برنامه ریزی داشته باشی برای تمام کارهای زندگیت، خیلی راحت‌تر و موفق‌تر و قشنگ‌تر میتونه آدم کارشو انجام بده.
آن گوشه های نایاب دلم سیر بودن با او بیقرار است، هنوز نامش عزیزترین قشنگی هاست.
هرچی آرزوی خود مال تو، هرچی که خاطر داری مال من، اون روزای عاشقانه مال تو، این شبای بیقراری مال من، منم و حسرت با تو ما بدون من رها شدن. آخر قربت دنیاست مگه نه، اول دراهی آشنا شدن. آسمون خونه نشین بود، دل تو شکسته بودن، همه یه قصه همین بود. میتونستم با تو باشم مثل سایه، مثل رویا، اما بیدارم و بی تو، مثل تو تنهای تنها.
گاهی راهی که میریم درسته، اما شیوه رفتن ما جای حرف و حدیث داره. عطار در منطق و تر میگه یکی از پیران طریقت با شاگردش در راهی میرفته. شاگرد قبل از حرکت برای روز مبادا مقداری طلا دور از چشم استاد در کیسه گذاشته و با خودش آورده بود. اونا در راه به یک دوراهی رسیدن. شاگرد پرسید استاد کدوم راه راه درسته؟ پاسخ پیر خیلی جالبه. او گفت اگه شیطانی رو که در کیسه داری کنار بگذاری، هر راهی که بری درسته. بعدم اشاره کرد به کیسه طلایی که از همون اول راه باعث دروغ و پنهانکاری شاگرد شده بود. آره، گاهی راهی که ما میریم درسته، ولی رفتن داریم تا رفتن. یکی صادقانه و شفاف و نیکوکارانه قدم برمی‌داره، اون دیگری با دروغ و فریب. یکی راه آخرت رو میره، اما بار دنیا رو شونه‌هاش سنگینی می‌کنه. راه رو بودن آداب خاص خودش رو داره. نمیشه قدم در راه بگذاری، میل رسیدن هم داشته باشی، ولی آداب رفتن رو رعایت نکنی. راه رو واقعی دنبال بهانه نیست، پی زیور و زینت و تجمل نیست، دنیاش رو گلشونش نمیندازه ببر این ور و اون ور. راه رو واقعی با چشم باز و دل روشن در راه حقیقت سفر میکنه. به قول منزوی، بارش از غیر و خودی هرچه سبکتر خوشتر، تا به ساحل برسد ره سپر دریایی. به رهرو واقعی و سنت سفر حقیقی بیشتر فکر میکنم. بیشتر فکر میکنی؟
به بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند خوب و مهربان و دوست داشتنی و درود به بندگان خوب خدای خوب. ویژگی‌های مؤمن، مؤمن کیه؟ مؤمن کسی است که در راه خدا قدم برمی‌دارد، ایمان دارد و با تمام وجود در راه رضای خدا تلاش می‌کند. خب ما چند صفت از صفات مؤمن رو خدمتتون می‌شماریم که ببینیم این مؤمنین کیا هستند. یک، توقع تعریف ندارد. پیامبر فرمودند ما بلغ عبد حقیقت الاخلاص، هیچ بنده‌ای به حقیقت اخلاص نمیرسه مگر اینکه دوست نداشته باشد به کاری که انجام داده اونو ستایش کنند. حالا من یه کاری کردم برای خدا، هی بیان به من بگن آقا درود بر شما، آقا عجب کار خوبی کردی. البته اون کسانی که یه کار خوب میبینن باید از اون تشکر کنن، هر کی از بنده تشکر نکنه خدا تشکر نکرده، ولی من نباید این توقع داشته باشم. دو، توقع پاداش نداشته باشه، چه پاداش مادی چه پاداش معنوی. وقتی که مولا علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها و امام حسن و امام حسین روزه گرفته بودند و هنگام افطار، روز اول فقیر و روز دوم یتیم و روز سوم اسیر اومدن به سراغشون و اینها اون افطاری خودشون رو به اون دادن، میگه انما نطعمکم لوجه الله، ما شما رو به خاطر خدا اطعام میکنیم، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اینجا جزاء جزاء مادی است و شکور مسائل معنوی و روانی. سومی که منت نمیگذاره، خدا در قرآن میگه لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، یک منت نگذارین، دو اذیت نکنین. من بودم که تو رو بهت، اگه من بهت نمیرسیدم تو بیچاره اصلا من نمیدونی چقدر زندگی تو رو کمک کردن زیر بالا تو. بابا خب یه کاری که دیگه برای خدا کردی چرا اینقدر منت سر بنده خدا میگذاری؟ و چهارم، اخلاص داره یک مؤمن، همون انما نطعمکم لوجه الله، ما برای رضای خدا برای خاطر خدا این کارو میکنیم. عمل خود رو پنجم اینه که بزرگ نبینه و خدایا میدونه من چی کار کردم. چی کار کردی؟ تو اگه همه وجودت رو هم، تمام زمان و تمام شرایط و تمام قدرتت رو هم به کار بگیری، تا از شدت کار در راه خدا از بین بری تازه شده هیچی به هیچی. یعنی اون خدایی که تو رو از هیچی خلقت کرده دوباره برگشتی به هیچی. پس ما چی داریم از خودمون که بخوام سر خدا منت بذاریم، سر بندگان خدا منت بذاریم؟ یا عمل خودمون رو بزرگ ببینیم. هر چی هم عمل ما بزرگ باشه در برابر بزرگی و عظمت خدا هیچه. و ششم، خوشحال باشه از کار خیر. خدای من تو رو شکر میکنم به من این توفیق رو دادی که به دست من این کار خیر انجام بشه. این خوشحالی، اطمینان قلبی، آرامش به انسان میده که کارش مورد رضای خدا باشه. و هفتم، با ناسپاسی ارزش کار خود رو خراب نمیکنه. خدایا این توفیق بود که مداری فلانی بیشتر از من کار کرد، من چه آیانی چه چرا اینجوری میگی؟ بگو خدا متشکرم که تا اینجا به من کمک کردی. خب خیلی وقتا یک کاری میکنه آدم، بعد یه ناسپاسی میکنه همه کاراشو از بین میبره. پس ما در حقیقت دو نوع آدم داریم، یه نوع دین شعار داریم، یه نوع دین مدار داریم. دین شعار همینی که کار نکرده هی شعار میده، هی حرف میزنه، هی از خودش تعریف و تمجید میکنه. دین مدار کسی است که به خاطر خدا کار میکنه و رفتار و اعمالش مطابق دستورات الهی، اخلاص و صمیمیت درون داره و با خدا مخلص و رو به راه و رو راسته. و این آدم اگر گیرش آوردیم از دست ندیم.
اول هر راه ممکنه آسان به نظر برسه و رسیدن به ته جاده ممکن. چه آسان می نمود اول غم دریا به بوی سود. غلط کردم که این دریا چه موج خونفشان دارد. اومدیم برای رفتن، برای دل به دریا زدن. نمیگم راه آسانه و کمال مطلوب نزدیک، نه. سر راه ما طوفانهای بسیاره و شبهای فراوان و روزهای بیشمار. تا لحظه خداحافظی باید رفت، پس چه بهتر چنان بریم که نه دل پرنده دشت دور بشکنه و نه زانوی آهوی سرزمین نزدیک بلرزه. موافقی؟
نفس عمیق. مرد جوانی از دانشکده فارغ التحصیل شد. او ماها بود که یه ماشین اسپورت زیبا رو پشت شیشه های یه نمایشگاه می دید و به شدت توجهش به اون اتومبیل جلب شده بود. از ته دل آرزو می کرد بالاخره یه روز صاحب اون ماشین بشه. مرد جوان از پدرش خواسته بود که برای هدیه فارغ التحصیلیش اون ماشین رو براش بخره. اون خوب می دونست که پدر توانایی مالی خرید اون اتومبیل رو داره. بالاخره روز فارغ التحصیلی رسید و پدرش او رو به اتاق مطالعه خصوصی خودش خوند و به او گفت: من از داشتن پسر خوبی مثل تو بی نهایت خوشحالم عزیزم و تو رو بیشتر از هر کس دیگری تو این دنیا دوست دارم. بعد پدر یه جعبه به دست پسرش داد. پسر کنجکاو اما ناامید جعبه رو باز کرد و در اون یه انجیل زیبا که روی اون تراکوب شده بود دید. با عصبانیت فریادی به سر پدرش کشید و گفت: با تمام مال و دارایی که داری یه انجیل به من میدی؟ و برای همیشه پدرش رو ترک کرد. سالها گذشت و مرد جوان در کار و تجارت مردی موفق بود. او خونه بسیار قشنگی داشت و خانواده‌ای فوق‌العاده مهربون. یه روز به این فکر افتاد که به پدرش که حتما حالا دیگه خیلی پیر شده سری بزنه. آخه از اون روز فارغ التحصیلی دیگه هرگز او رو ندیده بود. اما قبل از این که اقدامی بکنه تلگرافی به دستش رسید که در اون خبر فوت پدرش نوشته شده بود و حاکی از این بود که پدر تمام اموال خودش رو به او بخشیده. بنابراین لازم بود فوراً خودش رو به خونه پدر برسونه و به امور اونجا رسیدگی بکنه. وقتی که به خونه پدر رسید در قلبش احساس غم و پشیمونی می کرد. اوراق و کاغذهای مهم پدر رو جستجو کرد و به اونا نگاهی انداخت و در اونجا همون انجیل قدیمی رو دوباره دید. در حالی که پسر اشک می‌ریخت انجیل رو باز کرد و صفحات اون رو ورق زد. یه دفعه سویچ یه اتومبیل رو در پشت جلد اون پیدا کرد. در کنار اون یه برچسب با نام همون نمایشگاهی که اتومبیل مورد نظر او رو می‌فروخت وجود داشت. روی اون برچسب تاریخ روز فارغ التحصیلیش و همینطور این جمله رو دید که تمام مبلغ قبلا پرداخت شده.
شما داری رانندگی میکنی، هدفت این که از خونه مامانت بری مثلا خونه خواهرت، توی طول مسیر نمیدونی آیا به ترافیک میخوری، آیا تصادف میکنی، آیا صحنه بدی میبینی. پس توی این مسیر غیر ممکنه که تو هر مسیری آدم مشکلات نداشته باشه. مسلما تجربه دیگران میتونه خیلی گره‌کش باشه، البته در صورتی که استفاده بشه. بعضی دوست ندارن از تجربه دیگران استفاده کنن، چون خودشون لمس کنن. به هرچی هم باشون صحبت میشه فقط میشنون و هیچ عکس العملی. اونایی که بهره میبرن از تجربیات دیگران طبعا مسیر رو کوتاه‌تر میکنن برای خود.
خب اینکه آدم‌ها امید و انگیزه و پشتکارشون رو بیشتر بکنن به خاطر هدفی که دارن توی این راه، باعث میشه که از این خطرات، از این شکست‌ها، از این اتفاقای ناگوار راحت‌تر بگذرن.
امیدم خودش جز به یکی از شرایطیه که همه آدم ها، یعنی بدون با ناامیدیش کار قشنگ نمیشه، هیچ کاری درست نمیشه. اگه شد، اگه نشد، این میشه ناامیدی. باید بگی میشه و پیش ببری هدفت رو.
حالا برای اینکه آدم خودش رو به این المان ها، به این فاکتورها تجهیز کنه، امید، انگیزه، هدف، برنامه ریزی، استفاده از تجربه دیگران، اینو ما کجا باید یاد بگیریم؟ زندگی بهمون یاد میده، توی راه زندگیمون رو یاد میگیریم، یا اینکه نه ممکنه از همون بچگی شاید بتونیم آموزشش رو ببینیم؟
همه چیز تجربه است دیگه. شما از همون بچگی شروع میکنیم به آموزش دیدن هر چیزی. در مقطع سنی یه بچه کوچیک یه چیزایی رو شروع میکنه به یاد گرفتن، تو دبستان یه جور دیگه، توی راهنمایی یه جور دیگه، تو سن بلوغ بچه بزرگ میشه و ناخودآگاه چه بخواد نخواد یه درسایی رو از اجتماع و زندگی و پدر و مادرش میگیره. بس نمیشه همینجوری یه چیزی پیش بیاد و یه اتفاقی بیفته. همه اینا تجربه است، همه اینا امیده، همه اینا برای زندگی لازمه. یک انسان واقعی از همون بعد به تولد که داره بزرگ میشه همه چیز رو تجربه میکنه، لمس میکنه تا به یه مرحله کامل شدن میرسه.
پس یه جورای خود زندگی داره یادمون میده که چطور رفتار کنیم، فقط ما باید یاد بگیریم که سخت کوشی و پشت کارمون رو بیشتر کنیم و یه وقتی جا خالی ندیم و نترسیم.
چشم ها نگهبان دل های
عشق، همتی کن رنجم به سر بر عشق، از پا نشسته داری دستی برابر عشق، ای عشق همتی کن رنجم به سر بر عشق، از پا نشسته داری دستی برابر عشق، ما خستیم و تشنه تو سایه ای و چشمه، ما خستیم و تشنه تو سایه ای و چشمه، باقی بس از بیابان باغ مشجره‌اش، باقی پس از بیابان باغ مشجره‌اش.
از قدیم گفتن و شنیدیم که خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. همرنگی با جماعت یعنی شباهت رفتاری با دیگران، حالا چه انتخابی و اختیاری و چه اجباری. یکی از رایج‌ترین آزمایش‌هایی که روانشناسان اجتماعی در این خصوص انجام دادن، آزمایش بسیار ساده خطوط موازیه. اونا سه تا خط رو با اندازه‌های متفاوت به موازات هم می‌کشن و از شرکت کنندگان می‌خوان که بگن کدوم خط کوتاه‌تره. جالب اینجاست که مشخص کدوم خط کوتاه‌تره یا بلندتره و افراد مطمئنن که می‌تونن به سوال جواب درست بدن. وقتی نفر اول جواب نادرست میده، فرد با خودش میگه عجب دیوونه یه، فرق کوتاه و بلند هم نمیدونه. وقتی دومی هم جواب غلط رو میگه، فرد با خودش میگه عجب. اما اگه سومی و چهارمی هم همون جواب بدن، فرد با خودش میگه که نکنه من دیوونه شدم، شاید من دارم اشتباه میکنم. در یک آزمایش قضاوت ادراکی ساده مثل همین که الان گفتم، 35% دانشجویان با قضاوت‌های نادرست گروهشون همراه شدن. حالا فکر کنید اگه موضوع کمی پیچیده‌تر باشه، اگه تشخیص درست و غلط به این آسانی نباشه، همرنگی با جماعت میتونه چقدر خطرناک باشه. ما هم آدم مؤثر داریم، هم آدم متأثر. هم کسانی رو میشناسیم که کلام نافذ دارن و هم کسانی که بسیار تأثیر پذیرن. فکرشو بکنید، اگه فردی که مؤثره، فردی درست باشه و اهل منطق و خرد و ایمان، نفوذ کلامش رو هم در همین راه به کار میگیره. و اگه اون فرد شایسته نباشه، نفوذ کلام و تأثیر رفتاریش میتونه خطرناک بشه. نفوذ اجتماعی پیامد همرنگی اجتماعیه که در این باره بازم سعی میکنیم در برنامه‌های بعد با هم حرف بزنیم. اما چه خوبه که قبل از قدم گذاشتن در هر راهی از خودمون بپرسیم به چه دلیل در این راه قدم میگذارم. یادم میمونه پاسخ ما گویای واقعیت غیر قابل انکاریه که میتونه ذهنمون رو روشن کنه. یادت میمونه؟
برای دریایی شدن باید جرأت ترک ساحل آروم رو داشت. باید با اولین کشتی به سمت خورشید.
سلام، خدا حافظ. چیز تازه اگر یافتید بر این دو اضافه کنید تا بل باز شود این در گم شده بر دیوار.
جشنواره رسانه‌ای صبح با محوریت رسانه و نظم نوین جهانی در دو بخش اصلی و ویژه فلسطین مبتنی بر ارزشمندی هویت‌های محلی و منطقه‌ای، معنویت، اصالت خانواده، مقاومت و استکبار ستیزی در قالب‌های متنوع چند رسانه‌ای و مکتوب به همراه جوایز ویژه از جمله جایزه ویژه سحر امامی برای اصحاب رسانه که با شجاعت مثال زدنی حقیقت را روایت می کنند. جایزه ویژه بریکس برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای در ارتقای همگرایی بین کشورهای عضو. جایزه ویژه 1500مین سال میلاد پیامبر مکرم اسلام صلوات الله علیه برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای. اردیبهشت 1405 مهلت ارسال آثار اول بهمن ماه 1404. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت جشنواره صبح مراجعه فرمایید. چهارمین جشنواره رسانه‌ای صبح.
بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. به پاس این موهبت خداداد که پس از هزار سال زبان حکیم ابوالقاسم فردوسی را در میابیم، در پاس داشت زبان فارسی بکوشیم.
هر آن کس که دارد خوش و رایوهیم پس از مرگ بر من هنر آفرین.
زبان فارسی را ارج نهیم چنان که بزرگان و برگزیدگان من ارج نهاده اند. قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن، مسلم نیست توتی را در ایامت شکر خواهی.
شکر شکر شدند همه توتیان هند،
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگاله می
رود. تحركوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولا ينصر ان الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلوا، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت.